بله، سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید، به ویژه بخش دوم برنامه رو. امیدوارم که تا این لحظه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اما به یاد دوران مدرسه و دوران کودکی همراه با شما می‌نشینیم بر روی نیمکت.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا می‌خواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی می‌رسم. کنار تو می نشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
سلام، من فاطمه داوودیان هستم و با یک قسمت دیگه از برنامه نیمکت با شما همراهم. با من باشید تا سری بزنیم به یکی از کتابخونه های دیگه. الان من داخل یک کتابخونه هستم و اینطور که من از کتابدار این کتابخونه پرسیدم، متاسفانه امروز فقط یک نفر مراجعه کرده به این کتابخونه برای گرفتن کتاب. تعجب کردید؟ این کتابخونه یک کتابخونه عمومی نیست. کتابخونه ای که داخل یکی از ادارات هست. بله، خیلی از اداره ها هستن که برای خودشون کتابخونه دارن و کتابخونه این اداره ای هم که من اومدم به سراغش کتابخونه خیلی خوبیه. تعداد کتابهایی که داره به نسبت زیاده و من فکرشو نمی کردم که یک اداره به این تعداد کتاب داشته باشه. اما متاسفانه اینطور که با کتابدار این کتابخونه صحبت کردم، استقبال چندانی از این کتابخونه نمیشه و کارمندان این اداره زیاد مطالعه نمی کنن. اما شاید اگر کمی بیشتر دقت کنیم، کلن این مسئله ذهن ما رو درگیر بکنه که کارمندان کم مطالعه میکنن. اما چرا؟ امروزه خیلی میشنویم و میخونیم که سرانه مطالعه تو ایران پایین تر از کشورهای دیگه است و فرهنگ مطالعه بین مردم همگانی نشده و مطالعه به صورت عادت روزمره در کنار سایر فعالیت‌ها در نیومده، یا به قولی مطالعه در سبد امور روزمره خانواده‌ها قرار نگرفته. خیلی از علمای تعلیم و تربیت معتقدند که مطالعه و کتابخونی باید از همون دوران کودکی در خانواده و مدرسه تو وجود کودکان نهادی نبشه و اونها با روش‌های مطالعه آشنا بشن، در خونه به مجله و کتاب به آسانی دسترسی داشته باشن و با مشاهده مطالعه روزانه پدر و مادر اونها هم به مطالعه تشویق بشن. با این مقدمه این پرسش رو مطرح می‌کنیم: چرا کارکنان مطالعه نمی کنند؟ رسیدیم به همون سوال اول برنامه. کارکنان سازمان ها همون انسان هایی هستن که در اجتماع پرورش یافتن و بعد وارد سازمان شدن و عادتها و تربیت دوران کودکی و جوانی اونها تو شکلگیری شخصیت امروزیشون خیلی تاثیرگذار بوده. مسلما سازمان ها نمیتونن با برگزاری چند تا کلاس آموزشی یا پند و اندرز و صدور بخشنامه توی تغییر شخصیت اونها تأثیر چندانی داشته باشن. به نظرم باید دنبال دلایل مطالعه نکردن کارکنان بیشتر از این بگردیم و یه بررسی و تحقیق و جستجوی انجام بدیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نیمکت. امروز میخوام در رابطه با روانشناسی مطالعه و افزایش کارایی اون با شما صحبت بکنم. یکی از راه‌های برقراری تمرکز حواس این هست که مطالعه در ساعتی از روز انجام بگیری که برای فرد مناسب تره. اما تخمین مناسب ترین زمان برای مطالعه کار بسیار سخت و دشواریه و ممکنه به عادات افراد بستگی داشته باشه. برخی افراد عادت دارن تا نیمه های شب بیدار بمونن و با استفاده از سکوت و آرامش شبانه با خیال راحت و آسوده مطالعه بکنن، اما بعضی هم عادت دارن که شب زود بخوابن و صبح زود از خواب بیدار بشن و به مطالعه بپردازن. با این توصیف تعیین زمان و مقدار مطالعه باعث آگاهی از تمام زمینه مطالعه، برقراری تمرکز، عدم سردرگمی، جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی و فهم بهتر مطالب میشه. راهکار بعد این هستش که یاد بگیریم بگیم نه. زمانی که تصمیم گرفتیم مطالعه کنیم اما دوستان یا هم اتاقی های ما درخواست میکنن که دور هم جمع بشیم، هنر گفتن نه رو در خودمون تقویت بکنیم. اگه این اراده در ما ضعیف باشه میتونیم روی در اتاق مطالعه خودمون بنویسیم لطفاً مزاحم نشوید. اگر موفق نشدید میتونید کارهای دیگه ای رو انجام بدین که نشون بده شما دوست ندارین که کسی باعث از هم گسیختن افکار شما بشه. راهکار بعد این هستش که ترک افکار منفی داشته باشیم و به افکار مثبت حتما فکر کنیم. ببینید، مطالعه عمیق و یادگیری ثمر بخش وقتی حاصل میشه که فرد فکر مثبتی از خودش داشته باشه و به خودش اعتماد بکنه، چون اعتماد به خودمون مهارت و نیرو رو افزایش میده، مغز رو سالم تر میکنه. وقتی میخوایم کاری رو انجام بدیم از گفتن کلماتی مثل نمیخوام، نمیدونم، نمیتونم پرهیز کنیم و جمله این کار محاله است رو از دفتر زندگیمون خط بزنیم. ترس، بدگمانی و بی‌ارادگی رو از خودمون دور کنیم و هیچ وقت به خودمون اجازه ندیم تا هیجانات و افکار منفی ما رو در خودشون غرق بکنن و تمرکز حواس ما رو مختل بکنن. سعی کنیم اعتماد به نفس داشته باشیم و پیوسته با خودمون تکرار کنیم که قادر به انجام هر کاری هستیم و بدین طریق تفکر مثبت رو در خودمون پرورش میدیم. قوی بودن اعتماد به نفس احساس شعف و شادی رو در ما به وجود میاره و در حالت شادمانی از تمرکز حواس خوبی برخوردار میشیم. بهتر فکر میکنیم، بهتر مطالعه میکنیم و نتیجه کار ما هم بهتر میشه. مارگاریت کوربت می نویسه که انسان ها در بحر اندیشه های خوشایند حافظه بهتر پیدا می کنند و ذهن در حالت آرامی قرار می گیره و میل به یادگیری رو در خود به وجود میاره. به خاطر همین خودپنداری مثبت مهمترین کمک برای تمرکز و یادگیری هست. اگه بتونیم تصورات غلط و منفی رو از خودمون دور کنیم و تصورات مثبت رو جایگزین کنیم، می تونیم علاقه به مطالعه و یادگیری رو در خودمون ایجاد کنیم.
این فاصله که شما صحبت‌های یکی از کارشناسان برنامه رو میشنیدید، من یک تحقیق و جستجوی کردم توی این زمینه و اتفاقا جالب بود که کتابداری که اینجا مشغول به کار هستن خودشون هم این سوال براشون مطرح بوده و در مورد همین موضوع هم از چند کارشناس صحبت کرده بودن. غیر از خانواده، مدرسه هم میتونه مشوق خوبی باشه برای مطالعه، با در دسترس قرار دادن کتاب‌های مفید و مناسب سن و سال کودکان و البته برگزاری جلسات کتابخوانی و مسابقه و اهدای جوایز میتونه دانش آموزان رو به مطالعه تشویق بکنه و میتونه محیطی رو فراهم بکنه که دانش آموزان معلمان و مدیر خودشون رو در حال مطالعه ببینن و از اونها الگو بگیرن. متاسفانه این موارد توی خانواده‌ها و مدارس کمتر دیده میشه. توی خانواده‌ها ممکنه که انواع اسباب بازی و بازی‌های رایانه‌ای به وفور دیده بشه، اما کتاب، مقاله و روزنامه دیده نشه و یا کودکان پدر و مادر خودشون رو اصلاً در حال مطالعه نبینن، بلکه پدر و مادرشون رو بیشتر سرگرم تماشای تلویزیون و مهمانی و غیره ببینن. توی مدرسه هم مطالعه صرفاً به حفظ کردن مطالب کتاب‌ها و دادن امتحانات خلاصه میشه. دانش آموزان، معلمان و مدیران خودشون رو در حال مطالعه نمی‌بینن و کتابخونه جای متروکه‌ای محسوب میشه. البته خیلی از مدارس توی این زمینه فعالیت خیلی خوبی دارن. سازمان ها نمونه کوچکی از جوامع به شمار میرن. توی سازمان ها مثل جامعه فرهنگ مطالعه متاسفانه خوب جا نیافتاده. مثلا اگر همکاری همکار دیگرش رو توی کتابخونه یا پشت میز خودش در حال مطالعه ببینه، ممکنه که فکر کنه اون شخص از کار فرار میکنه یا داره اتلاف وقت میکنه. اصولا صحنه کتاب خوندن پرسنل توی سازمان ها صحنه جالبی نیست و کمتر مشاهده میشه که فردی کتاب رو بخونه و به همکارای دیگرش هم توصیه بکنه. اصولا کارکنان سازمان ها انگیزه ای برای مطالعه ندارن، چون نمیتونن ارتباط معناداری بین فعالیت های اداری و مطالعه تخصصیشون پیدا کنن. یعنی اینکه امور در سازمان به صورت سنتی و عادت انجام میشه، نه به صورت علمی. روانشناسان معتقدند که برای اینکه رفتاری بروز کنه باید حتما نیازی توی اون فرد ایجاد بشه تا کارکنان احساس نیاز به داشتن مطالب علمی جدید رو حس نکنن و با همین میزان دانش و اطلاعات فعلی بتونن امور اداری روزمرهشون رو انجام بدن، دیگه فرهنگ مطالعه شکل نمیگیره. توی برخی از سازمان ها اونقدر کار زیاده که کارکنان کنار نامه‌های اداری فرصت مطالعه ندارن و با تن و روحی آزرده و خسته به خونه میرن. توی چنین فضایی بحث از مطالعه علمی معنایی نداره. بعضی از رؤسا چون بین مطالعه و کیفیت انجام کارهای اداری ارتباطی نمی‌بینن، کارکنان زیرمجموعه خودشون رو به مطالعه تشویق نمی‌کنن و از انجام یک کار اداری ساده که به سرعت توسط یک کارمند انجام میشه بیشتر خوشحال میشن تا پژوهش و یا نوشتن یک متن علمی توسط یک کارمند. یعنی رؤسا به فکر انجام امور اداری روزمره‌اند، نه رشد و تعالی کارکنان و انجام علمی امور اداری. اما بریم بشنویم که همکارم آقای ترکیان امروز برای ما چی آماده کرده.
دوستان خوبم سلام، بسیار سپاسگزارم که با بخش کتاب و کتابداری همراه من هستید. در مورد کتابداری صحبت میکنیم، اما امروز مراحل مختلفی که یک کتاب طی میکنه تا به دست محقق در کتابخانه برسه مورد بررسی قرار میگیره. اولین مرحله انتخاب کتاب برای کتابخانه است. کتاب باید مناسب و با توجه به هدف کتابخانه و مراجعان اون انتخاب بشه. در قفسه های کتاب نباید هر نوع کتابی باشه، چون اهداف کتابخانه ها متفاوته. در کتابخانه پژوهشگاه ها تنها کتاب هایی باید انتخاب بشن که مناسب با اهداف کلی پژوهشگاه و رشته های تحصیلی اون باشن. اما بعد از انتخاب، مراحل ثبت در دفتر، فهرست نویسی و رده بندی کتاب قرار داره. در طی این مراحل با توجه به استانداردهای بین المللی و سر عنوان های موضوعی و رده بندی مناسب کتابخانه، برگه فهرست نویسی برای کتاب تهیه میشه. در این برگه همه اطلاعات مربوط به کتاب وارد میشه. از طرفی مراجعه کننده به کتاب رو باید در نظر گرفت که از هر طریقی که کتاب رو میشناسه بتونه اون رو پیدا کنه. برای مثال اگر کتاب مترجمی داره یا نویسنده همکاری داره یا به عنوان دیگری معروفه، کتابدار باید برای تمامی این شناسه ها شناسه افسوده تهیه کنه و در برگدان کتابخانه بذاره. بعد از تهیه برگه کتاب، نوبت به تکثیر برگه ها و آماده سازی کتاب میرسه. برچسب کتاب، یعنی همون شماره راهنما، روی عطف کتاب چسبونده میشه و در نهایت کتاب در کنار کتابهایی با همان شماره راهنما قرار میگیره. بنابراین کتاب بلافاصله بعد از خرید به قفسه منتقل نمیشه، بلکه مراحل مختلفی رو میگذرونه تا برای امانت به مراجعان کتابخانه ها آماده بشه. نکته قابل ذکر اینه که بعد از خرید کتاب طبق نیاز و سفارش مسئولان پژوهشگاه‌ها و یا کتابخانه‌ها برای طی مراحلی که توضیح دادم خدمتتون مدتی وقت صرف میشه. بنابراین کتاب‌ها پس از گذشت زمانی به امانت داده میشه. در پایان یادآوری کنم که هدف و فکر تمامی کتابداران خدمت به مراجعان و در اختیار گذاشتن کتاب به اون هست، که اگه این فکر در کتابدار نباشه، اون کتابدار نیست. کتابداران مثل پزشکان هستند، اونها داروی جسم میدن، کتابداران داروی روح. اگه کتابداران و کتابخانه ها نباشن، تحقیق ممکن نیست. به امید روزی که کتابداری و کتابداران بیشتر شناخته بشن.
نیمکت را هر چهارشنبه از رادیو فرهنگ می‌شنوید.
نیمکت، برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
آشنایی با روش‌های جدید کتابداری، کتابخانه کوچک من، معرفی کتابخانه‌های ایران، مهندسی مطالعه، روانشناسی مطالعه. هر چهارشنبه نیمکت را از رادیو فرهنگ می‌شنوید.
فکر میکنم با اون چیزی که توی برنامه امروز شنیدیم بتونیم به این نتیجه برسیم که تنها توی مدل مدیریت مشارکتیه که رئیس و کارمندان احتیاج به مطالعه فراوان دارن، چون تصمیم گیری جمعی اتخاذ میشه و برای نظرات همه احترام قائلن و از افکار جدید و نو استقبال میشه. برای حل این موزل باید نیاز به مطالعه در رؤسا و کارکنان ایجاد بشه. بعد روش‌های مطالعه بررسی بشه و برنامه‌های منظمی هم برای اعضای سازمان تدوین بشه. این امر هم مستلزم همکاری نزدیک خانه و مدرسه و رسانه‌های جمعی و سازمان هاست. باعث شد که من خودم یه مقدار جدیتر به کتاب فکر کنم و به عنوان یک کارمند سعی کنم که اولین قدم رو خودم با شنیدن این برنامه بردارم. بعد از این که از شما خداحافظی کردم، حتما میرم به سراغ یک کتاب. از این که این برنامه از سری برنامه های نیمکت رو هم شنیدید، از شما سپاسگزارم. و ما سعی کنیم در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه ای از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. وقتتون بخیر همراهان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، نوری هستم، گزارشگر این شبکه، به همراه شما با موضوع برگزاری نشست هماندیشه نویسندگان و ناشران حوزه نماز و مهدویت برگزار شد در خانه کتاب. میخوام در خدمت جای مظفر باشم، قائم مقام ستاد اقام نماز، و توضیحاتشون رو در ارتباط با این هماندیشه بشنویم. خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده عرض سلام و روز بخیر دارم. برنامه ای رو تدارک دیدیم، حدود 100 نفر از نویسندگان و ناشرانی که در حوزه نماز و مهدویت اقدامی انجام داده بودن، یک نشست هماندیشی داشتیم. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتشون رو دریافت کردیم. آقای قرائتی نکاتی رو مطرح کردند و داریم تشویق و ترغیب میکنیم که انشالله بتونن اونهایی که اهل قلم و در حوزه نشر هستن بتونن این موضوعات نماز رو به شیوه های هنری و جدید و قابل فهم، ساده و به قول خودمون به صورت لقمه‌ای آماده بکنن که ما بتونیم در سطح جامعه تشویق و ترغیب بیشتری برای این موضوع داشته باشیم.
حمایت‌هایی و حالا راهبردهای خاصی در این زمینه صورت گرفته؟
بله، با وزیر ارشاد صحبتی رو داشتیم. ایشون هم قول حمایت دادن آنچه را که در حوزه نماز تولید میشه حمایت بکنن، و همچنین خود ما هم این آمادگی رو داریم که بتونیم از تولیدات این عزیزان به صورت مسابقه و یا به صورت خرید و یا همکاری برای ترویج در دستگاه‌های مختلف و اقشار مختلف اعلام آمادگی داریم که انشالله حمایت میکنیم که اون اثرات خوب رو بتونیم به جامعه معرفی بکنیم، و همچنین در تدارک هستیم که انشالله بتونیم هر سال اینو مداوم داشته، هر سال تعدادی از کتاب منتخب نماز در حوزه نشریات حوزه مکتوب انشاءالله به جامعه معرفی بکنیم،
مخصوصا در بخش کاهش هزینه‌های تولید آثار مرتبط با نماز.
بله، ما آنچه را که در واقع بتونیم از حوزه انتشارات خودمون اقدام بکنیم، سعی می‌کنیم که اینو با حداقل قیمت، میگم قولش از وزیر ارشاد گرفتیم که کاغذ بتونیم بیشتر بگیریم، با قیمت خیلی مناسب‌تر بگیریم و بتونیم انشاءالله به ارزان‌ترین شکل ممکن کتاب‌ها و تولیدات نماز در اختیار مردم قرار بگیریم.
اشاره می‌فرمایید در مورد ویژه برنامه تابستانی که در ارتباط با موضوع نماز در این ایام انشاءالله شاهد برگزارش هستیم.
امسال ما با آستان قدس رضوی یک برنامه‌ای رو تمهید کردیم و با آموزش و پرورش 50,000 نفر از دانش آموزانی که فعال نماز هستن انشاءالله به این زیارت امام رضا خواهند رفت. فقط این یک بحث زیارت نیست، بلکه یک دوره آموزشی با موضوع نماز که هم در مسیر و هم در اردوهایی که اونجا دارن به صورت خاص روی اینها کار میشه. شیوه‌های دعوت همسالان به نماز به اینها آموزش داده میشه. دانشگاه فرهنگیان معلمینی که فارغ التحصیل شدن حدود تقریبا 4-5,000 نفر در این مرحله در حال آموزش هستن که بتونن وارد مدارس که میشن شیوه های دعوت به نماز یاد بگیرن، چطور بتونن در مدرسه‌ای که میرن نماز اونجا اقامه بکنن، و همچنین جلسه با نویسندگان و ناشران داشتیم که بتونن همه دست به دست هم بدن و محتویات کیفی و خوبی رو برای نوجوانان و جوانان در زمینه نماز ایجاد بکنن.
در مورد اجرای طرح یاوران نماز هم ممنون میشم توضیحات رو ارائه بفرمایید.
تحریر ما تحت عنوان طرح یاوران نماز طراحی کردیم که این برای جذب اقشار مختلف و عموم جامعه، یعنی افرادی که خودجوش و علاقه‌مند هستن، به خصوص هم از حوزه جوانان و نوجوانان انتخاب شدن، یک سازماندهی و کار تشکیلاتی رو داریم انجام میدیم. حدود 10,000 نفر فعلا در این سامانه ثبت نام کردن که اینا هم خودشون آموزش میگیرن که نمازشون اصلاح بشه، و هم یاد میگیرن چطور در محله و خانواده خودشون دیگران هم به این جمع اضافه بکنن.
بسیار سپاسگزارم.
قربان شما. ممنون.
گفتارش با ما منتشر شد.
شما عزیزان اگر نقل نظر و یا پیشنهادی درباره برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ به ویژه بخش دوم برنامه ها دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. شماره تلفن سرقمی 162